سلام و درودی به پایان خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و شنوندگان همیشه رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تا پایان برنامه های این ساعت رادیو با شما عزیزان همراه هستیم و در این لحظه توجه شما را به شنیدن آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
Thank you.
دوستانی گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروهی سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری راهی به سوی نور را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و سپس تاجیکستان در هفته را خواهد چنید. پرتو از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه های امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
آغاز رزمایش نظامی مرز 2022 در جنوب تاجیکستان. درخواست نمایندگان بیش از 50 کشور عضو سازمان ملل برای شرکت در کنفرانس روند دوشنبه. و برنامه مسابقات فوتبال دختران کافا با میزبانی تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم با خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. رزمایش نظامی مرز 2022 سازمان پیمان امنیت دست جمعی امروز در هر میدان ولایت ختان تاجیکستان آغاز شد و تا 21 اکتبر ادامه می‌یابد. رزمایش نظامی سازمان پیمان امنیت دست جمعی تا روزهای 17 تا 21 اکتبر در هر میدان ولایت ختان تاجیکستان برگزار می‌شود. در این رزمایش نظامیان کشورهای عضو منطقه آسیای مرکزی، گروه عملیاتی ستاد مشترک و دبیرخانه سازمان پیمان امنیت دست جمعی شرکت میکنند. شرکت کنندگان این تمرینات نظامی در جریان آن آماده سازی و انجام اقدامات رزمی نیروهای جمعی استقلال سریع منطقه آسیای مرکزی برای از بین بردن گروههای مسلح غیر قانونی که و قلمرو یکی از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی حمله کرده اند تجربه میکنند. در جریان این رزمایش نظامی هواپیماهای تهاجمی سو 25 روسی از نیروهای جمعی استقلال سریع منطقه آسیای مرکزی پشتیبانی هوایی خواهند کرد. در مرحله تمرینات مذکور خدمات هواپیماهای تهاجمی در هر میدان واقع در جنوب تاجیکستان با انجام حملات هوایی به مواضع دشمن فرضی بر جستجو و انهدام آن خواهند پرداخت. شایان ذکر است که رزمایش مشترک مرز 2022 روز 10 اکتبر با مشارکت نیروهای جمعی استقلال سریع منطقه آسیای مرکزی در تاجیکستان آغاز شده و در جریان آن حدود 1000 نفر و بیش از 300 تجهیزات نظامی ویژه از جمله هواپیماها، بالگردها و هواپیماهای بدون سرنشین مورد استفاده قرار گرفتند. رئیس جمهور تاجیکستان با امضای فرمان اعضای جدید شورای وزارت مالیه را تعیین و تعدادی از آنان را برکنار کرد. بر اساس فرمان امام‌علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان دلشاد مراد سعیدزاده به عنوان عضو جدید هیئت مدیره وزارت مالیه تاجیکستان منصوب شد. دلشاد سعیدزاده 32 ساله فرزند جنرال مرادعلی سعیدوف است که حدود 30 سال است محافظ شماره 1 امام‌علی رحمان است. در انتخابات پارلمانی سال 2020 دلشاد سعیدزاده با عنوان نماینده مجلس نمایندگان از حوزه انتخابی ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه انتخاب شد. ظفر عظیمی و زوخی بیگ شادیان نیز به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره وزارت مالیه منصوب شدند. ظفر عظیمی پیش از این یکی از مقامات اتاق محاسبات تاجیکستان بود. زوخی بیگ شادیان هم از مسئولان سابق کمیته انداز تاجیکستان بود که بر ریاست اداره سیاست انداز و درآمد وزارت مالیه جمهوری منصوب شد. تسلیت امام‌علی رحمان و تاقایف بر رئیس جمهوری ترکیه. رئیسان جمهوری تاجیکستان و قزاقستان در ارتباط با تلفات جانی ناشی از وقوع انفجار در معدن انگشتسنگ منطقه برتین ترکیه بر رئیس جمهور این کشور تسلیت گفتند. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و توقایف رئیس جمهور قزاقستان با ارسال پیام‌های جداگانه بر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه کشته شدن کارگران یکی از معدن‌ها در ترکیه بر اثر انفجار را تسلیت گفتند. در پیام امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان آمده است با اندوه عمیق خبر غم‌انگیز تلفات فراوان جانی و آسیب دیدگان ناشی از انفجار شدید در معدن انگیش در ولایت برتین جمهوری ترکیه را دریافت کردم. به همه بستگان و دوستان قربانیان این فاجعه صمیمانه تسلیت میگویم و برایشان صبر و شکیبایی و به همه آسیب دیدگان شفای کامل آرزو میکنم. شایان ذکر است که روز جمعه در یک معدن انگشتسنگ واقع در منطقه برتین ترکیه و وقوع پیوست که بیش از 40 نفر کشته بر جای گذاشت. در همین رابطه اکنون گزارش خبرنگار صدا و سیما را در خصوص جزئیات این حادثه از آنکارای ترکیه با هم میشنویم.
ماه می 2014 معدن سومای مانیسا در نزدیکی ازمیر ترکیه، بزرگترین انفجار معدنی با 301 قربانی. جمعه 14 اکتبر انفجار معدن زغالسنگ آماسرا در استان بارتین شمال ترکیه با 41 قربانی که بیشتر مقامات دولتی از جمله رئیس جمهور این کشور را به محل حادثه کشاند. با تحقیقات قضایی که آغاز شده اگر ثابت شود سهل‌انگاری باعث وقوع این حادثه دردناک شده با خاطیان برخورد قانونی خواهد شد. اینها مرگبارترین حوادث معدنی 10 سال اخیر و حوادث مشابه سالهای گذشته که ترکیه را از لحاظ آمار انفجار و تلفات معدنی در رتبه نخست جهان با 3000 کارگر جانباخته معدنچی قرار داده است. بنابر داده‌های رسانه‌های ترکیه در بازه زمانی سال‌های 2008 تا 2020 در کشور آلمان که 2.5 برابر ترکیه زغال سنگ تولید می‌کند 10 معدنچی جان باختند که این آمار در ترکیه با جان باختن 678 کارگر معدن به ثبت رسیده است. انفجارهای معدنی بیش از اینکه یک حوادث غیر مترقبه باشد اکنون به یک موضوع و چالش مهم در فضای سیاسی ترکیه تبدیل شده است. 2013 سنه آرتیک فائز استراک سخنگوی حزب جمهوری خواه خلق میگوید به رعایت استانداردهای مهندسی معدن اهمیت داده نشده است.
آرادان تام 8 سال گشت.
متاسفانه به دلیل عدم رعایت برخی موازین مربوط به ایمنی کار و مهندسی نبودن تعداد زیادی از معادن، ترکیه در دنیا رکورددار حوادث معدن و تعداد قربانیان معدنچی است. پس از ترکیه اوکراین بیشترین تلفات حوادث معدنی را داراست.
سهل‌انگاری ایمنی کار در معادن ترکیه همواره به عنوان یک چالش جدی در بخش صنایع و معادن این کشور مطرح است. 2 هفته پیش از همین حادثه روز جمعه دیوان عالی اداری ترکیه با تنظیم گزارشی درباره ناکافی بودن تدابیر ایمنی کار در معدن منفجر شده هشدار داده بود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. نمایندگان بیش از 50 کشور عضو سازمان ملل درخواست شرکت در کنفرانس روند دوشنبه را کردند. تدارکات برای برگزاری کنفرانس نوبتی دوشنبه با نام همکاری بین المللی و منطقه‌ای در زمینه امنیت و مدیریت مرزها برای مقابله با تروریسم و پیشگیری از حرکت تروریست‌ها ادامه دارد. تاکنون نمایندگان بیش از 50 کشور عضو سازمان ملل متحد از سراسر جهان و همچنین راهبران سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، نمایندگان جامعه مدنی، محافل علمی و دیگر کارشناسان بین‌المللی که در زمینه مبارزه با تروریسم فعالیت می‌کنند، درخواست شرکت در این همایش را ارسال کردند. کنفرانس آینده دوشنبه 3 رویداد سطح بالا است که توسط دولت تاجیکستان با همکاری سازمان ملل متحد و دیگر شریکان بین‌المللی در یکی از موضوعات داغ روز، مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی در پایتخت کشور تاجیکستان برگزار می شود. در دانشگاه ملی تاجیکستان همایش تحت عنوان شکوه شاهنامه و عظمت فردوسی با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران، شخصیت‌های علمی، ادبی و فرهنگی تاجیک برگزار شد. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان تا سخنانی از برگزاری این همایش قدردانی کرد و گفت به تردید ژرف‌های زبان پارسی مدیون تلاش شگفت حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگترین شاعر حماسه‌سرای ملی ایران است. سفیر ایران در بخش دیگر از سخنان خود اظهار داشت هنر بزرگ حکیم طوس در بنیان کاخ بلند شاهنامه این بود که فقط حماسه‌سرایی و داستان پردازی حماسی و پهلوانی نکرد و در کنار آن و سجایا و فضیلت‌های اخلاقی نیز پرداخت. شایان ذکر است که در این همایش همچنین قابل جان خوشوقت‌زاده رئیس دانشگاه ملی تاجیکستان، سراج الدین امام‌علی، بدرالدین مقصود، عبدالله یلداشف و حفیظ رحمان دانشمندان و محققان ادبیات تاجیکی فارسی در مورد ابعاد مختلف آثار جاودانه فردوسی و ترجمه های شاهنامه به زبان های گوناگون سخنرانی کردند. در بخش های از این همایش دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان پاره های از شاهنامه قرائت و ابیات از حکیم طوس در قالب ساز و موسیقی اصیل کرده شد. تقویت همکاری های ایران و تاجیکستان در حوزه فنی و حرفه‌ای. سازمان فنی و حرفه‌ای ایران اعلام کرد فصل جدید همکاری ها در حوزه مهارت های فنی و آموزشی را با وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان آغاز شد. دومین نشست کمیته همکاری های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان برگزار شد. غلام حسین حسینی نیا رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ایران در این نشست بر روابط تاریخی این دو کشور اشاره کرد و گفت ایران با تاجیکستان روابط دیرینه‌ای دارد که ارزشمند است و باید تلاش کنیم تا این روابط و تعامل بین دو کشور افزایش پیدا کند. حسینی نیا افزود در دولت 13 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تفاهم‌نامه با تاجیکستان امضا کرده است که در آن اقدام مشترک 3 تنظیم شده است و اکنون نیز بر اساس آن عمل می‌شود. عبدالغفار رحمانزاده معاون اول وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان نیز در این دیدار گفت از تجربیات ایران در بحث کسب آموزی و مهارت آفرینی استفاده می‌کنیم. سند آشتی گروه های فلسطینی در الجزائر. گروه های فلسطینی بیانیه الجزائر را برای پایان دادن به اختلافات و دودستگی امضا کردند. بیانیه الجزائر از 9 و زیر نظر و با پیگیری الجزائر تشکیل شده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از غزه.
پنجشنبه گذشته گروه های فلسطینی بیانیه الجزایر را برای پایان دادن به اختلافات و دودستگی امضا کردند. بیانیه الجزایر از 9 و زیر نظر و با پیگیری الجزایر تشکیل شده است. تأکید بر وحدت ملی فلسطینیان برای مقابله و مقاومت در برابر اشغالگران، تقویت نقش سازمان آزادی بخش فلسطین و توسعه آن با مشارکت همه گروه ها به عنوان تنها نماینده قانونی ملت فلسطین، انتخابات شورای ملی فلسطین، انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و انتخابات مجلس قانونگذاری در مدت حداکثر 1 از زمان امضای توافقنامه از مهمترین بندهای این توافق است. یک گروه الجزایری عربی نظارت بر اجرای بندهای توافقنامه را با همکاری طرف فلسطینی زیر نظر خواهد داشت.
حرکت فتح حریصا.
جنبش فتح برای ایجاد توافق و ایجاد وحدت ملی اصرار دارد تا همه توطئه هایی که طرحهای ملی را تهدید می کند از بین برود، به ویژه اینکه این مسئله در شرایطی بسیار دشوار است و با تجاوزهای صورت گرفته در مسجد الاقصا و تقسیم زمانی و مکانی آن و تجاوز به اردوگاه ها و کشتن زن و مرد جوان در گذرگاه های مرگ در کرانه باختری و همچنین بمباران نوار غزه و غیره مرتبط است. بنابراین ما به عنوان گردان های فلسطینی باید با هم متحد شویم تا بتوانیم در مقابل هر آنچه که رژیم اشغالگر بر ما تحمیل می کند
بایستیم.
بارزترین مسئله‌ای که گردان‌های مقاومت فلسطین از این توافق به دست آوردند تشکیل دولت وحدت ملی است. دولتی که بر اساس نهادهای ملی تشکیل خواهد شد و نه نهادهای بین‌المللی که جنبش فتح و تشکیلات خودگردان فلسطینی به دنبال آن بودند. این بدان معنی است که دولت مجبور به همکاری بر اساس منافع ملت فلسطین و مقاومت است و نه استانداردها و اهداف بین‌المللی که آمریکا تلاش می‌کند بر فلسطینیان تحمیل کند.
بنود هذه الورقه على
بندهای این توافق مبتنی بر این است که سازمان آزادی بخش فعال شود و انتخابات شورای ملی در طول 1 در میهن و خارج از فلسطین برگزار شود و به طور حد گردان‌های فلسطین برای تشکیل دولت ملی مانع بزرگی را پشت سر گذاشتند.
جنبش حماس نیز بر این باور است که این توافق به نفع مقاومت است، به ویژه اینکه مقاومت در کرانه باختری هر روز فعالتر می شود. جنبش حماس تاکید کرد مسلح کردن کرانه باختری از فعالیت‌های گردان‌های مقاومت فلسطین است و آنچه به طور رسمی مورد توافق قرار گرفته است پوشش و حمایت‌های لازم برای نیروهای مقاومت است تا بر توان خود بیفزایند. آنچه در میدان وجود دارد ثابت می‌کند که نیروهای مقاومت در کرانه باختری با تلاش‌های مشترک فعالیت می‌کنند. آخرین مورد تشکیل گروه ارین الاسود در نابلس و قبل از آن نیز در جنین بود.
ما از مرحله پیشرفته ای سخن میگوییم. مقاومت در هر مرحله ای به قدرت و روش ها و نیروهای خود میافزاید. ما همچنین درباره یک مقاومت یک پارچه سخن میگوییم. در کرانه باختری یا غزه یا قدس یا در سرزمین های 1948 تفاوتی نمی کند و ملت ما در هر مکانی که حضور دارد با روش و وسیله مناسب مقاومت می کند.
فلسطینیان بر بیهوده بودن مذاکره و گفتگو با رژیم صهیونیستی اتفاق نظر دارند. بنابراین مقاومت با هر وسیله‌ای رژیم اشغالگر را مجبور می کند از همه برنامه هایش عقب نشینی کند.
ابراهیم احمد، خبرگزاری صدا و سیما، غزه، فلسطین.
درخواست 10.5 سال زندان برای دلیر امامعلی. دادستان برای دلیر امامعلی روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک 10.5 سال زندان درخواست کرد. در خصوص واکنش دلیر امامعلی و درخواست دادستان اطلاع فاش نشده است. محاکمه این روزنامه‌نگار در بازداشتگاه موقت شهری دوشنبه آغاز شد. دادرس پرونده هم دوران نظرزاده دادرس دادگاه ناحیه شاهمنصور بود. دلیر امامعلی 15 میون سال جاری در راه شهری کانی بادام می ولایت سغد در ناحیه عینی بازداشت و به دوشنبه منتقل شد. او بر اساس ماده 259 بند 1 تجارت غیرقانونی، 346 بند 1 انتشار عمدی اخبار دروغ و 307 قسم 2 بند 3 شرکت در سازمان‌های افراطی قانون جزایی تاجیکستان بازداشت شده است. سرکوب معترضان با زندگی گران در فرانسه. ده ها آدمان معروف از جمله انی ان رو برنده امسال نوبل ادبیات در تظاهرات علیه سیاست های مکرون شرکت کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
هیچ یک از رسانه های غربی و سلبریتی ها حمله پلیس فرانسه به دانش آموزان معترض در حومه پاریس و بازداشت 14 دانش آموز دبیرستانی یا قتل لولا دختر بچه 12 ساله‌ای که جسد او با سر بریده در پاریس 19 در یک صندوقچه یافت شد و یا قتل زن 47 ساله مادر 4 فرزند با 10 ضربه چاقو در وسط خیابان، آن هم در روز روشن در شهر ناند در غرب فرانسه را به اعتصابات فلج کننده اخیر در این کشور ربط ندادند. در عوض ده ها سلبریتی از جمله انی ارنو برنده امسال نوبل ادبیات در تظاهراتی علیه سیاست های مکرون شرکت کردند.
حدود 1 کیلومتر مونده به تظاهرات پلیس ورودی های خیابون رو بسته و این چنین افراد مشکوک رو مورد تفتیش قرار میده.
این تظاهرات که از همان ابتدا با سرکوب پلیس همراه بود با شعار زندگی گران برپا شد.
سالهاست حقوق بازنشستگان افزایش نیافته و حالا با گرانی سوخت و افزایش تورم واقعا زندگی سخت و دشوار شده.
برگزار کنندگان تعداد افراد حاضر در تظاهرات 16 اکتبر پاریس را 140 هزار نفر و پلیس با فاصله بسیار آن را 30 هزار نفر اعلام کرد.
این تظاهرات برای کاهش قدرت خرید و گران شدن زندگیه که به نظر من عامل اصلی اون سیاست‌های اشتباه رهبران اروپایی و جنگ طلبی‌های ناتوست.
بیش از 2000 پلیس ضد شورش با سلاح‌های جنگ شهری مسیر تظاهرات از میدان ملت تا میدان باستی پاریس به طول 2 کیلومتر را غرق کرده بودند. هنوز از تعداد بازداشتی‌ها خبری منتشر نشده.
در ادامه اعتراضات سیاست‌های دولت آقای مکرون قرار است فردا سه‌شنبه نیز احتسابات سراسری به ویژه در بخش انرژی برپا شود. شهتاب حسینی، خبرگزاری صداوسیما.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. افغانستان بار دیگر عنوان به ارزشترین گذرنامه جهان را کسب کرد. در تازه‌ترین رده‌بندی پاسپورت‌های جهان افغانستان بار دیگر در آخر این جدول قرار گرفت. با وجود گذشت بیش از یک سال از قدرت گرفتن دوباره حکومت طالبان در افغانستان، هنوز هیچ کشور این حکومت را به رسمیت نشناخته است. به اعتنای طالبان به تشکیل دولت فراگیر و رعایت حقوق شهروندان با ویژه زنان و دختران، اعتبار این کشور را در عرصه بین‌المللی به خطر انداخته است. با گذشت بیش از یک سال از سقوط حکومت پیشین، پاسپورت شهروندان افغان همچنان نشان حکومت جمهوریت چاپ می‌شود. در تازه‌ترین رده‌بندی اعتبار پاسپورت‌های جهان، پاسپورت افغانستان در جایگاه 112 قرار گرفت و به اعتبارترین پاسپورت جهان شناخته شد. این رده‌بندی که از سوی مؤسسه هنلی گلوبال انجام شده، پاسپورت ژاپن با عنوان با ارزش‌ترین پاسپورت با 193 امتیاز در صدر جدول قرار گرفته است. سنگاپور، کره جنوبی و آلمان به ترتیب در جایگاه‌های دوم، سوم و چهارم قرار گرفته است. در این جدول افغانستان پس از پاکستان، سوریه و عراق در جایگاه 112 در انتهای فهرست قرار گرفته است. بحران تازه در حزب حاکمی انگلیا. لیز تراس، رهبر حزب محافظه‌کار و نخست وزیر انگلیا، دو هفته گذشته را که مجلس این کشور تعطیل بود، به راحتی پشت سر گذاشت. اما در نشست اخیر مجلس با پرسش‌های دشوار روبرو شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
لیز تراس، رهبر حزب محافظه‌کار و نخست وزیر انگلیس، دو هفته اخیر را که مجلس این کشور تعطیل بود، به راحتی پشت سر گذاشت. اما در نشست اخیر مجلس با پرسش‌های دشوار روبرو شد.
هیچ جایی برای کتمان حقایق نیست. نتیجه آشکار سیاست‌های این دولت کاهش رشد اقتصادی و افزایش فقر بوده است. بودجه جدید دولت خودکشی ملی است.
زمانی که نخست وزیر انگلیس مدعی شد از علت واقعی مخالفت احزاب رقیب اطلاع ندارد، جنجالی در مجلس برپا شد که فقط با دخالت رئیس مجلس آرام شد.
Just let's hear the questions. I'm certainly the answers, Prime Minister.
What our budget has delivered is security.
بر اساس بودجه ما، خانوارها در دو سال آینده صورتحساب انرژیشون ثابت میمونه. رشد اقتصادی بیشتر میشه. تورم کم و فرصت‌های شغلی بیشتری فراهم خواهد شد.
به نظر نمی‌رسد این سخنان نخست وزیر انگلیس به اقناع نمایندگان احزاب مخالف منجر شده باشد.
در حالی که نخست وزیر منکر خسارت بودجه‌اش می‌شود، بسیاری از خانوارها در این کشور نه تنها برای گرم نگه داشتن منزلشان، بلکه با این گرانی‌ها و بهره‌های بانکی اساساً برای نگه داشتن منزلشان نگرانند.
مخالفت‌ها با سیاست‌های اقتصادی دولت به احزاب مخالف محدود نشد و در درون حزب حاکم حجم واکنش‌ها لیز تراس را ناچار کرد کوارتینگ وزیر خزانه‌داری‌اش را در 38مین روز انتصاب برکنار کند. حالا او به اختیار یا اجبار حزبی کلید مهمترین وزارتخانه‌اش را به جرمی هانت، حامی رقیب انتخاباتی‌اش سپرده. تغییر 4 وزیر خزانه‌داری در یک سال.
I have asked Jeremy Hunt to become the new chancellor.
در پیکایش تولید محصولات صنعتی، اقتصاد انگلیس در ماه اوت امسال 0.3% در مقایسه با ماه ژوئیه کوچک شد و مرکز ملی آمار این کشور با اعداد و ارقام زنگ هشدار را درباره ورود این کشور به دوره رکود اقتصادی به صدا درآورد. صندوق بین‌المللی پول هم در تازه‌ترین گزارش با اصلاح پیش‌بینی قبلی روند رشد اقتصادی انگلیس رو در سال آینده میلادی باز هم کاهشی و 0.3% ارزیابی کرد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان گرامی، در ادامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. برنامه رقابت‌های دختران کافا اعلام شد. رقابت‌های زیر 15 سال دختران کافا با حضور تیم‌های تاجیکستان، ایران، ازبکستان از 28 مهر تا 3 آبان ماه و میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. برنامه مسابقات و کافا به این شرح است: جمعه 29 مهر ماه برابر با 21 اکتبر ازبکستان تاجیکستان ساعت 14:30، یکشنبه اول آبان ماه برابر با 23 اکتبر ایران ازبکستان ساعت 14:30 و روز سه شنبه 3 آبان ماه برابر با 25 اکتبر تاجیکستان ایران ساعت 14:30. راهیابی تیم‌های فوتبال استقلال و کوکتاش به فینال جام 2022 تاجیکستان. استقلال و کوکتاش پس از پیروزی به فینال جام 2022 تاجیکستان راه یافتند. در دیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی تاجیکستان 2022 برگزار شد. در این دیدارها تیم‌های فوتبال اسخت از خوجند با استقلال از شهر دوشنبه و کوکتاش از ناحیه رودک باختان از باختر به مسافه هم رفتند. دیداری بسیار جذاب در ورزشگاه اسپارتاک خوجند بین تیم‌های فوتبال اسخت و استقلال برگزار شد. در این دیدار دو تیم با تساوی 1-1 به پایان رسید. اولین بازی نیمه نهایی جام 2022 تاجیکستان یک ماه پیش در 15 سپتامبر بین تیم‌های فوتبال استقلال از دوشنبه و اسخت از خوجند با نتیجه 1-0 پایان یافت. مسابقه دیگر در ورزشگاه ناحیه رودکی بین تیم‌های فوتبال کوکتاش و خطدان برگزار شد. در این دیدار تیم میزبان با نتیجه 2-1 پیروز شد. بعد این ترتیب در فینال تیم‌های فوتبال استقلال شهر دوشنبه و کوکتاش ناحیه رودکی برای قهرمانی در جام 2022 تاجیکستان به مسافه یکدیگر خواهند رفت. دیدار فینال 29 اکتبر در ورزشگاه شهری باختر برگزار می‌شود. و تیم دو میدانی دختران و پسران ایران در پایان مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا 13 مدال رنگارنگ کسب کردند. رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی نوجوانان آسیا از 13 تا 16 اکتبر به میزبانی کویت برگزار شد. تیم دو و میدانی دختران و پسران ایران در این مسابقات 4 مدال طلا، 4 مدال نقره و 5 مدال برنز کسب کردند. تیم ملی ایران با 25 ورزشکار در این مسابقات شرکت کرد. پایان مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، شما می توانید برای دریافت خبرهای جهان، ایران و تاجیکستان به نشانه رادیوی تاجیکی صدای خراسان، آدرس تاجیکی رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik مراجعه و خبرهای ایران، جهان و تاجیکستان را با دو خط فارسی و سیریلیک مشاهده فرمایید. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب می‌کنم. آغاز رزمایش نظامی مرز 2022 در جنوبی تاجیکستان. درخواست نمایندگان بیش از 50 کشور عضو سازمان ملل برای شرکت در کنفرانس روند دوشنبه. و برنامه مسابقات فوتبال دختران کافا با میزبانی تاجیکستان. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخری رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری راهی به سوی نور را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های راهی به سوی نور، برنامه‌ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان همراه، در این برنامه قصد داریم تفسیر ساده و روان آیات 18 تا 22 از سوره شریفه مجادله رو برای شما بیان کنیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا دقایقی با شما همراه باشم.
یا رب یا رب یا رب الفلق یا مبدیع لی ما خالق من نورک صبح بافا من بعد ظلمتی يا رب يا رب يا رب الفلق يا رب يا رب يا رب الفلق يا مبدع لما خلق من نورك صبح بثر من بعد ظلمة
دوستان ارجمند، در ابتدای برنامه راهی به سوی نور توجه شما را جلب می‌کنم به تلاوت آیات 18 و 19 از سوره شریفه مجادله.
بسم الله الرحمن الرحیم. یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم و یحسبون انهم علی شیء الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشیطان فانساهم ذکر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.
ترجمه این آیات چنین است: روزی که خداوند همگی آنان را برمی انگیزد و همان گونه که برای شما سوگند دروغ می خورند، برای خدا نیز سوگند دروغ می خورند و می پندارند که آنان بر چیزی استوار هستند. بدانید که آنان همان دروغگویانند. شیطان بر آنان چیره و مسلط شده است، پس یاد خدا را از خاطرشان برده است. آنان حزب شیطانند. آگاه باشید که حزب شیطان همان زیانکارانند. دوستان عزیز، در برنامه قبل به یکی از ویژگی‌های منافقین اشاره کردیم و آن اینکه آنها سعی می‌کنند از مقدسات مذهبی نظیر سوگند به نام خدا سوء استفاده کنند. قرآن در این آیات می‌فرماید که سوگندهای دروغ و دروغگویی نه فقط در دنیا بلکه حتی در آخرت هم شیوه آنهاست. منافقان گمان می‌کنند که در قیامت می‌توانند با سوگند دروغ خود را از محکمه الهی نجات دهند، لذا سعی می‌کنند با سوگند خوردن کارهای خلافی را که مرتکب شدند انکار کنند. در واقع آنان می‌پندارند دارای چنان قدرتی هستند که می‌توانند خداوند را فریب دهند و این اوج نادانی و حماقت آنهاست. قرآن در ادامه می‌فرماید مشکل اصلی منافقان این است که شیطان بر آنها مسلط شده و آنان سیطره شیطان بر خود را پذیرفتند. روشن است جایی که شیطان حضور و تسلط پیدا کند، آنجا دیگر خدا و یاد خدا مطرح نیست. در نتیجه کار منافقان به جایی می رسد که عضو حزب شیطان می شوند و پیروی از او را به جای پیروی از خدا برای خود ارزش تلقی می کنند. همراهان ارجمند، از این آیات می آموزیم 1. هر که از شیطان پیروی کند دچار زیان و خسارت می شود. این زیان و خسارت هم در دنیا هست و هم در آخرت، اما در آخرت زیانکاری او آشکارتر می شود. 2. اگر دروغگویی به خلق و خوی انسان تبدیل شود، در قیامت هم در برابر خداوند دروغ می گوید و تصور می کند این از زرنگی اوست. 3. خسران و زیان واقعی در پیروی از شیطان است که انسانیت انسان را به تباهی می کشاند، نه در زیانهای مالی. دوستان ارجمند، همینک به تلاوت آیات 20 و 21 از سوره شریفه مجادله گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.
ترجمه این آیات چنین است: کسانی که با خدا و پیامبرش دشمنی می کنند آنان در زمره خارترین مردمند. خداوند مقرر کرده است که حتما من و پیامبرانم چیره خواهیم شد. خداوند نیرومند و شکست ناپذیر است. دوستان عزیز، در آیه قبل به احساس غرور و قدرت منافقان در برابر اهل ایمان اشاره شد. این آیات می‌فرماید در نزد خداوند این افراد پست‌ترین مردم هستند و هرگز نمی‌توانند بر اراده خداوند غالب و چیره شوند. پیروزی مکتب الهی بر مکاتب باطل دو جنبه دارد. یکی جنبه ظاهری است که در صورت یاری پیامبران توسط مؤمنان این پیروزی محقق می شود. دیگری جنبه فکری و منطقی است. همواره از این جنبه حق بر باطل چیرگی داشته و این غلبه رو به گسترش است. بر اساس این آیات و آیات دیگر قرآن، یکی از وعده‌های قطعی خداوند در قرآن غلبه نهایی حق بر باطل و مکتب انبیا بر مکاتب بشری است که به شکست و خاری جبهه باطل می انجامد. از این آیات می آموزیم 1. عاقبت نفاق و دروغی در امور دینی فرو افتادن در وادی کفر و مقابله با احکام و تعالیم خدا و رسول است. 2. ایستادگی در برابر حق به ذلت و خاری اهل باطل می انجامد و سوم، وعده الهی در مورد غلبه نهایی حق بر باطل تا کنون محقق نشده است بر اساس روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این وعده در زمان ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف محقق خواهد شد. دوستان عزیز، همچنان با برنامه راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. همینک به تلاوت آیه 22 از سوره شریفه مجادله گوش می سپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون.
ترجمه این آیات چنین است: هیچ گروهی را نمییابی که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند و در همان حال با کسی که با خدا و پیامبرش دشمنی کرده است دوستی کنند، حتی اگر پدران یا پسران یا برادران یا خیشانشان باشند. آنها کسانی هستند که خداوند ایمان را در دلهایشان ثابت فرموده و با روحی از جانب خیش نیرومندشان ساخته و آنان را در باغ‌های بهشتی که نهر از پای درختان آنها جاری است وارد می‌کند. در آنجا جاودانه هستند. خداوند از آنان خوشنود است و آنان نیز از او خوشنودند. آنان حزب خدا هستند. آگاه باشید که تنها حزب خدا رستگارانند. دوستان عزیز، این آیه که آخرین آیه سوره مجادله است بر یک اصل کلی اشاره دارد و می فرماید محبت خدا و اولیای خدا با محبت دشمنان دین خدا در یک قلب نمی گنجد. و اگر کسی به زبان بگوید که به خدا و پیامبرش ایمان دارد اما محبت خیشاوندان و دوستان و نزدیکانی را در دل داشته باشد که در برابر دین خدا ایستادند، مؤمن واقعی نیست. طبیعی است اگر کسی به خاطر خدا از بعضی از نزدیکان خود که دشمن خدا هستند براءت و تبری جوید و علایق مکتبی را بر عواطف خانوادگی ترجیح دهد، مورد رضایت و پشتیبانی خدا قرار گرفته و امدادهای الهی بر او جاری می شود. منافقانی که به زبان اظهار ایمان می کردند و در دل دشمنان خدا را دوست داشتند، در آیه 19 این سوره عضو حزب شیطان معرفی شدند. این آیه نیز مؤمنانی را که از دشمنان خدا اظهار براءت می کنند، عضو حزب خدا معرفی می کند و پیروزی آنها را بر دشمنان وعده می دهد. از این آیه می آموزیم: 1. اعلام دوستی با اهل ایمان و اعلام براءت از دشمنان دین خدا شرط ایمان واقعی است، چنان که حضرت ابراهیم علیه السلام از عموی مشرک خود بیزاری جست. 2. در یک دل دو دوستی نمی گنجد و خداوند برای انسان دو قلب قرار نداده است که دو دوستی متضاد را بپذیرد. به همین دلیل دوستی خدا با دوستی دشمنان دین خدا قابل جمع نیست. و سوم، در آیین اسلام پیوندهای ایمانی و مکتبی و پیوندهای خانوادگی و قومی قبیله‌ای و حتی بالاتر از آن پیوندهای ملی و وطنی ترجیح دارد. خب دوستان عزیز، با پایان یافتن سوره شریفه مجادله شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. امیدواریم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. حق یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، آنچه شنیده تکراری راهی به سوی نور بود و در این لحظه برنامه گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. جنگ میان داریوش و اسکندر طولانی شد. سپاه داریوش قوی تر بود. اسکندر پریشان و آشفته شد و از فکر و ناراحتی زیاد خواب و خوراک نداشت. شبی اسکندر با همین فکر خوابیده بود. او در خواب دید که با داریوش کشتی گرفت و داریوش او را به زمین زد و او مدت زیادی روی زمین ماند. هنگامی که اسکندر از خواب بیدار شد، ناراحتیش بیشتر شد و ترس به او غلبه کرد و در نهایت آن خواب را برای یکی از دانشمندانی که به علم تعبیر خواب مسلط بود تعریف کرد. دانشمند گفت: ای پادشاه، تو نباید از این خواب بترسی، زیرا این خواب مژده‌ای برای توست. هرچند این خواب ظاهری ترسناک و شوم دارد، اما در حقیقت معنی پیروزی و خوشحالی دارد. تعبیر خواب تو آن است که پس از داریوش تسلط بر جهان نصیب تو خواهد شد و تو پادشاه خواهی شد، زیرا او تو را به زمین انداخته و در واقع زمین را به تو داده است. اسکندر وقتی این تعبیر از خواب خود را شنید، آرام شد و مدت چندانی طول نکشید که داریوش کشته شد و اسکندر تمام سرزمین‌های او را تصرف کرد. روزی عبدالله زبیر خواب دید که عبدالملک مروان را به زمین زد و دست و پایش را با 4 میخ به زمین متصل کرد. هنگامی که از خواب بیدار شد، مردی را به شهر بصره فرستاد تا ابن سیرین را ببیند و تعبیر و معنی این خواب را از او بپرسد. عبدالله به آن مرد گفت: وقتی نزد ابن سیرین رفتی، بگو این خواب را خودم دیدم و اسمی از من به زبان نیاور. آن مرد از مکه به بصره رفت و ابن سیرین را پیدا کرد و خواب را برای او تعریف کرد. ابن سیرین وقتی آن خواب را شنید گفت: این خواب تو نیست، این خواب عبدالله زبیر یا عبدالملک مروان است. مرد گفت: معنی آن چیست؟ ابن سیرین گفت: تا زمانی که اعتراف نکنی و نگویی این خواب را چه کسی دیده است، تعبیر آن را نمیگویم. در این هنگام آن مرد مجبور شد و گفت: عبدالله زبیر این خواب را دیده است. ابن سیرین گفت: برو به عبدالله زبیر بگو که عبدالملک مروان بر تو غلبه می کند و خلافت پس از تو به او می رسد و بعد از او هم 4 نفر از پسرانش خلیفه خواهند شد. مدتی بعد از دیدن این خواب، تعبیر آن به واقعیت تبدیل شد و عبدالملک مروان حجاج را به جنگ با عبدالله زبیر فرستاد و حجاج موفق شد زبیر را شکست دهد و خلافت به عبدالملک مروان رسید. در پناه حضرت حق بدرود.